بو طالب و جعفر چون به سرای پیامبر اندر شدند، او را و علی را دیدند که گزاردن نماز را مهیا می شدند. به دیدار آن دو پیامبر گشاد رو پیشوازشان کرد و ایشان را خوش آمد گفت. پس علی در سایه زیراندازی از پشم بز گسترد و دیگر دو پشتی بر کران دیوار نهاد. پیامبر آن دو را بر زیرانداز نشانید و برکه را گفت تا ایشان را شربتی خنک آورد. آنگاه بو طالب را گفت تا شما خستگی از تن گیرید و کامی تازه سازید، ما نیز نماز خیش گزارده باشیم. بو طالب گفت
چون این کن ای برادرزاده.
پیامبر بر زیراندازی دیگر ایستاد و علی در پس پشت او بر جانب راست ایستاد و به نماز اندر شدند. بو طالب چندی خیره آن دو ماند، پس رو سوی جعفر گفت
برخیز ای جعفر، برخیز و تو نیز بال دیگر عموزاده خیش شو.
جعفر بود ناک و هم خرسند از جای برخاست و بی پای افزار سوی آن دو رفت. پس در جانب چپ پیامبر ایستاد و بی آن که نیک آیین آن نیایش داند پیروی ایشان کرد. بو طالب لختی به خرسندی غرقه آن منظره شد، پس خلجانی در دل احساس کرد و نرم نرم لبانش به جنبش در آمد.
به دشواری های روزگار اندر علی و هم جعفر تکیگاه منند و محمد نیز چونان پسری از پسران من است. سوگند خدای کعبه را که نگذارم او زبون گردد یا پسرانم تنهایش گذارم. ای علی و ای جعفر، پیوسته عموزاده خیش را یاور باشید که از جمله عمویانتان تنها پدر او هم پدر و هم مادر پدر شما.
هم سفران هم دل با به پایان رسیدن فرازی دیگه از داستان زندگانی پربرکت و خیر پیامبر گرامی اسلام، مجال امروز برنامه ما هم به پایان خودش نزدیک شد. خدا نگهدار همگی شما باد.
را بشنویم. شکوفه های حکمت آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را می‌مانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. فایده شناسی این باورداشت رو گفتیم که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام، اولا اگر دقت کنیم میبینیم که وقتی حضرت امیر علی علیه السلام درباره هدایت صحبت میفرمایند، هدایت رو به اندیشه آدمی پیوند میزنن، یعنی همواره از هدایت به عنوان پیامد و پدیده عقلانی سخن میگن. حتی وقتی در مورد امام عصر علیه السلام میفرمایند فرزندم ظهور میکنه، فرزندم مهدی، زره دانش بر تن اوست. یعنی اولا کلید واژه اصلی در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام دانش است، چون که درباره خودشون میفرمایند ما که از ما سرریز شده است دانش. ببینید چقدر باید آدمی پر باشه، ما سرریز شدن درک ازش داریم دیگه. حتی یه مثال ساده دم دستی، یه لیوانیه که مظروفیه، ظرف و مظروفه، این اگه پر بشه، حجمش پر بشه، سرریز میشه. امام علیه السلام میفرمان ما انباشتگان از دانشی، و تعبیرهای قرآنیش هم راسخ در علم. ببینید چه تعبیریه، راسخ در علم. و بعد از همه مهمتر اینه، در باورداشت مهدویت این کمیر المؤمنین میفرماید که از اصحاب پیامبر، از نزدیکان پیامبر، خویشاوندانش تا اصحابش، کدام یک آمدند گفتند و ادعا کردند که این آیه که تو قرآن میگه راسخ در علم ماییم، جز ما اهل بیت، جز من علی علیه السلام؟ این نکته رو در حافظتون داشته باشید و این جملاتی رو که براتون میخوام بخونم. پس آدمیان در شناخت دقایق و ظرائف حیات و برای آن که در سیر تکاملی امیدوارانه به تکاپو و پیکار برخیزند، لازم است که از وجود امامی حتی اگر غایب باشد الهام گرفته، بهره‌مند شده و با شتاب حاصل از درک گرمای وجودیان حضرت به راه روشن زندگی پای بگذارند. دوستان، همه ما تجربه خورشید پشت ابر رو داریم. ببینید شب یعنی هیچ خورشیدی وجود نداره، همه ما اینو میدونیم. شب یعنی مطلقی از جنس خودش، اما یک روز ابری یعنی آفتابی که در پس ابر هست و امروز نامش روزه، نامش شب نیست. اینکه امام صادق علیه السلام در یک تعبیر بسیار درس‌آموز فرمودن وجود امام عصر علیه السلام مثل خورشید پشت ابره، این نشان از این داره که روزه، اما ما فاصلمون با روز به یه ابریست که باید به عنوان یک حجاب، مثل غیبت که حجاب است، کنار بره و روز زندگی ما با اون اثر اصلی خودش، وگرنه خورشید پشت ابر هم اثر داره و همون نقشی رو برای حیات آدمی داره که باید داشته باشه. اما این مسئله رو مد نظر قرار بدیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام چگونه دارن با ما صحبت میکنن، که اولا شناخت، یعنی بحث امامت و شناخت، دو بحث ظرائف حیات، یعنی یه جنبه های اصیل این حیات که منوط و مربوط به اندیشه است. به قول مولوی، ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما باقی خود استخوان و ریشه.
و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران، ایران، رادیو ایران.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. سلام بر شما که در این ساعات مقدس و روحانی و عرفانی لحظات خودتون رو به آسمان پیوند دارید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان دعوتتون میکنیم به شنیدن بشارت باران امروز.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتونم، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در جای که تمامی عشقی در یک تمامی
عشقی. یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من یه
بشارت باران.
ای در دل من میل و تمنا همه تو، و در سر من مایه سودا همه تو، هرچند به روزگار در می نگرم، امروز همه تویی و فردا همه تو. اندیشه های بلند مولانا جلال الدین مولوی هر جوینده معرفت رو مجذوب میکنه. اندیشه هایی که همراه با تمثیل های زیبا و ابیاتی نغز حلاوت خواندن مثنوی معنوی رو چند برابر کرده. مولانا با اندیشه های خودش شور در جان مخاطبان میندازه و جان اونها رو شعله ور میکنه. سینه مولانا همچون آتش فشان فوران میکنه. به همین خاطر دنبال صورت و قافیه نبوده و بارها نیز از محدودیت هایی که وزن و قافیه ایجاد میکرده شکایت داشته. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در صحت و سلامت باشید و انشاءالله که به لطف خداوند اوقات پربرکتی برای خودتون مهیا کنید. دوستان، در بیت 472 از دفتر سوم مثنوی هستیم. اگر خاطرتون باشه آخرین ابیات جلسه پیش راجع به قضا و قدر صحبت کرد و اینکه اگر قضا و قدر بیاد تمام ذرات عالم بخوان در مقابل این قضا و قدر بایستند نمیتونند و قضا و قدر الهی انجام خواهد شد. خب تا اینجا گفتش. جز کسی که در قضای حق گریخت، خون او را هیچ تربیعی نریخت. میگه که کسی که قضا و قدر الهی رو قبول کنه و ازش فرار نکنه، یه همچی فردی رو هیچ شومی، هیچ بدیعی نخواهد گرفت. تربیع اینجا چند معنا میتونه داشته باشه، ولی به احتمال زیاد معنی که در میان افرادی که ستاره شناس هستند به احتمال زیاد اون رو داره میگه. نحسی منظور نحسی شومیه. پس به این معنا میشه که کسی که از قضا و قدر الهی فرار نکنه، خون اون ریخته نخواهد شد توسط هیچ نحسی و هیچ شومی. غیر آن که در گریزی در قضا، هیچ حیله ندهدت از ویرها. تنها رایی که داری اینه که رضا به قضای الهی بدی. هیچ حیله و تدبیری به غیر از این نمیتونه تو رو نجات بده. حیله های ما بسیار ضعیفه. به خاطر همین میاد قصه اهل زروان رو میگه. ببینیم چیه. قصه اصحاب زروان خوانده ای؟ پس چرا در حیله جویی مانده ای؟ میگه داستان مردم زروان رو خوندی از قرآن؟ اگه خوندی پس چرا میخوای با خداوند حیله گری کنی، نیرنگ بازی کنی؟ حیله میکردند کژدم نیش چند، که برند از روزی درویش چند، که برند از روزی درویش چند. هر جفتشو میشه خوندش. میگه این قصه افرادیه که مانند کژدم عقرب میخواستن مردم رو آزار و اذیت کنند و روزی چند تا درویش رو ببرند. شب همه شب میسگالیدند مکر، روی در رو کرده چندین امرو بکر. میگه سراسر شب رو نشستند فکر کردند که چیکار کنیم تا این حق بینوایان و فقیران رو ندیم. جریان رو به احتمال زیاد میدونید که در قرآن هم اومده تحت عنوان اصحاب الجنه، یعنی صاحبان بوستان. ظاهرا فردی بوده باقی داشته، بوستانی داشته و از طرفی فرزندانی. این فرد که به پیری نزدیک میشد در زندگی خودش یه روشی داشتش، یه خلق و خویی داشت و اون این بودش که مقدار خوبی از محصول باغش رو همیشه به بینوایان میداد. در اون زمان هم روزهای خاصی بودش که میرفتند محصول رو بر میداشتند. اون روزهای خاص وقتی میرسید بینوایان درویشان دور باغ این بنده خدا می اومدند تا سهم خودشون رو، روزی خودشون رو بگیرند و برند. زد و این مرد از دنیا رفت. فرزندان این مرد برای اینکه سود تمام باغ رو ببرند تصمیم گرفتند اون روز به خصوص زودتر از خواب بیدار شند و قبل اینکه این بیچارگان فقیران بیان برای گرفتن سهمشون تمام محصول باغ رو خالی کنند. و وقتی از خواب بلند شدند رفتن سراغ باغ، دیدند که باغ رو شب صاعقه زده و کلن از بین رفته. این چند تا بیت در رابطه با همون داستانه و میخواد نتیجه بگیره که حیله کردن و فریب دادن در مقابل خداوند بسیار کار ابتداییه. خلاصه شب همه شب میسگالیدند مکر، روی در رو کرده چندین امرو بکر. خفیه می گفتند سرها آن بدان تا نیابد که خدا در یابدان. میگه این برادران بد مخفیانه پوشیده با همدیگه صحبت میکردند که مبادا خدا از اسرار اونها آگاه باشه. با گلنداینده اسکالید گل، دست کاری میکند پنهان ز دل. میگه انسان به دست خداوند از گل ساخته شده، بعد با خدا به مکر و حیله میپردازه. اصلا میشه که دست بدون نظارت و آگاهی قلب و مغز کاری رو انجام بده؟ مسلما نمیشه. گفت الا یعلم هوا که من خلق ان فی نجواک سبقا ام ملق. حضرت حق فرمودند که اون کسی که تو رو آفرید آیا از میل و خواهش تو آگاه نیست؟ آیا اون کسی که تو رو آفرید نمیدونه که در رازگویی، در صحبت نهان تو صداقت وجود داره یا چاپلوسی؟ اشاره به آیه 14 سوره ملک. کیف یقفل ان زعین قد قدا من یعاین این مثواه قدا. میگه کسی که میدونه افرادی که در حال مهاجرت هستند فردا دقیقا در کجا هستند، در چه حالی هستند، چطور امکان داره کسی که الان امروز صبح میخواد حرکت کنه رو حالش رو ندونه، غافل باشه. اینما قد حبتا او سعدا قد تب الله و احسا عددا. میگه هر جا که اون مهاجرت کننده، اون کسی که کوچ میکنه، فرود بیاد، بالا بره، بیشینه، پاشه، اون شخص آگاه و بینا بهش تسلط داره. خداوند دقیقا میدونه چی به چیه و حساب کار اون رو میدونه. اشاره به آیه 28 سوره جن. گوش را اکنون ز قفلت پاک کن، استماع هجران غمناک کن. مولانا برمیگرده میگه که به همین خاطر که قصه ی اصحاب زروان رو بهت گفتم، الان گوش جانت رو از قفلت پاک کن. غبار گرفته، پاکش کن و ناله فراق اون بینوایان اندوهگین رو بشنو. اینجا استماع هجران غمناک کن دو جور میشه برداشت کرد. یک، میگه ببین بعد اینکه باغ اون صاحبان باغ به آتیش قهر الهی گرفتار شد، بعد اینها چه ناله‌ای کردند و چقدر اذیت شدند. یا میتونه برای این معنا باشه که گوش دل رو باز کن و صدای مظلومان، یعنی اون فقرا، یعنی اون دراویش که میمدند و سهم خودشون رو میگرفتند رو بشنو. آن زکاتی دان که غمگین را دهی، گوش را چون پیش دستانش نهی. میگه اگر به حرف غمگینا گوش کنی، قصه اندوه اونها رو بشنوی، این کار رو به منزله صدقه و زکات به اونها میدی. بشنوی غمهای رنجوران دل، فاقه جان شریف از آب و گل. میگه گوش دلت رو باز کن برای شنیدن داستان غمدیدگان. چرا؟ چون روح شریفشون و روح عزیزشون به خاطر اینکه گرفتار آب و گل شده، دچار نیاز و بینوایی شده. خانه پردود دارد پرفنی، مرورا بکشا ز اسقا روزنی. اسقا گوش دادن، گوش فرا دادن. میگه ببین اینها خونه دلشون پر از درد و غمه، اینها خونه دلشون پر از دود و دمه. پس ای طالب معانی، ای کسی که میخوای به خدا برسی، از راه گوش دادن به حرف اینها دریچه‌ای به روی اونها باز کن. گوش تو او را چه راه دم شود، دود تلخ از خانه او کم شود. میگه وقتی بهش گوش میکنی انگار یه روزنی به دلش باز میکنی. شنیدید میگن وقتی مثلا دل کسی گرفته بشین گوش کن حرفشو، بزن حرفشو بزنه، آروم شه، بارش کم شه. اینجا هم یه همچیزیه. کسایی که اسیر دنیا شدند، بشینید گوش کنید به حرفاشون تا بلکه این دودی که خانه دلشون رو گرفته، به وسیله این روزنی که شما از راه گوش دادن بهشون باز میکنید، خارج بشه این دود. غمگساری کن تو با ما ای روی، گر به سوی رب علا میروی. ای سالک، ای کسی که رونده هستی، به طرف حضرت حق داری میری، وقتی به سوی پروردگارت داری بالا میری، با ما نیز غمخواری کن و دست ما را نیز بگیر. این تردد حبس و زندانی بود، که به نگذارد که جان سوی رود. میگه وقتی تردید داشته باشی، دو دل باشی، مثل زندانه، نمیذاره روح به یه طرف بالاخره میل کنه، چپ بره راست بره، یه طرف به هر حال بره و یه چیزی رو انتخاب کنه. تردید این حالت رو داره، انسان رو زندانی میکنه. این بدین سو آن بدان سو میکشد، هر یکی گویا منم راه رشد. میگه هر یک از این دوتا موردی که بهش تردید داریم، نمیدونیم کدوم طرف بریم، هر کدوم از این دو راه روح آدم رو میکشه به طرف خودش. هر کدوم میگن ما راه صوابیم، راه درست ما این، بیا طرف ما. این تردد عقبه راه حق است، ای خنک آن را که پایش مطلق است. میگه این دودلی مثل گردمه راه خداونده. خوش به حال کسی که پای روح و روانش از دودلی آزاد بشه، از تردید آزاد بشه. بی تردد می رود در راه راست، ره نمی دانی به جو گامش کجاست. کسی که دچار تردید نیست شکی نمی کنه در راه راست، محکم قدم ور می داره و میره. میگه اگر تو تردید می کنی راه رو بلد نیستی، رد پای اون رو بگیر لااقل و جا پای اون بذار تا راه رو پیدا کنی. گام آهو را بگیر و رو معاف، تا رسی از گام آهو تا به ناف. رد پای آهو رو بگیر تا بتونی به اون نافه خوشبو برسی. زین روش بر اوج انور می روی، ای برادر گر برازر می روی. میگه ای برادر با این راه روش، با این سلوک، با این طریق میتونی به نور حقیقت برسی، به شرط اون که با آتش ریاضت طی راه کنی، این راه رو پیش بری، از دنیا دست بکشی. نی ز دریا ترس و نی از موج کف، چون شنیدی تو خطاب لاو تخف. وقتی شنیدی از خدا که مترس، نه از دریا بترس، نه از موج بترس، نه از سختی های دنیا. خب وقتم تموم شده، خیلی هم گذشتش، تا اینجا رو از من قبول کنید. انشالله بقیه این داستان رو در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. همین، شما به تمام اعتقادهای خوب خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
چنان بنال که آن ماه نازنین آگه شود ز رنج من و عشق پاک من. با بگو که مهر تو از دل نمی رود، با او بگو که مهر تو از دل می رود. از هر هرچند بست من کمر بر کمر که از دست غم به کو بیابان گریختم، داری خبر که شب همه شب دور از آن نگاه، داری خبر داری خبر که شب همه شب دور از آن نگاه، مانند شم سوختم و اشک ریختم، اشک ریختم، مانند شم سوختم و
سحرگاه چهارشنبه در خدمت شما هموطنان ارجمند هستیم از رادیو ایران. هنگام اذان صبح امروز 28 آبان ماه 1404 ساعت 5:17 به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
نماز خواندن بر اعمال آینده و گذشته انسان اثر دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وقت هر نمازی که فرا می رسد فرشته‌ای به مردم می گوید ای مردم، برخیزید، آن آتش هایی که پشت سر خود روشن کرده اید با نماز خاموش کنید. بسیاری از کارهای ما به صورت آتشی بر دوش ما انباشته شده، اما احساس نمی کنیم. نماز هم آتشهای گذشته را خاموش می کنه و هم نمی گذاره انسان بعدها گرفتار آتش بشه. این خاصیت نمازه که هم جلوی بدیها رو می گیره و هم بدیهای گذشته رو از بین می بره.
اومدم خدا با این روی سیاه، ما کجا و مهمونی تو کجا؟
ای خدایی که نوازنده تویی، بگوشا در که گوشاینده تویی، تا توی پادشاه بنده نواز، نبرم هیچ کجا روی نیاز.
از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوندا به حق هشت چارت ز ما بگذار، شطور دیدی ندیدی، خدایا مفتکی ما را بیامرز. ما بد کردیم، اما اگر بد کردیم روی مخالفت با تو نبوده، نفس اماره ما را فریب داده، شیطان بر ما مسلط شده بوده. حالا بیا کمکم کن، دستمو بگیر. حالا توبه کردم، ولی از حالا به بعدم از تو کمک میخوام. تو مددم کن، کمکم کن که من دیگه خلاف نکنم. چشمم، گوشم، دستم، پام، همه جا، همه اعضا و جواره هم انشاءالله دیگه گناه نکنه.
خودت فرمودی ادعونی استجب لکن، مرا بخوانید و دعای شما را مستجاب
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم.
فإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني هل يستجيب لي بل يؤمن بي لعلهم يرشدون. هر کسی خدا را بخواند خدا جواب. این که گفته می شود خدا سمیع الدعاست، یعنی گوش به حرف دایی می دهد.
اینک سمیع الدعا،
تو شنوای دعا
و خداوند شنوا و بینا.
خب این که گاهی بعضی از دعاها مستجاب نمی شود، یا برای آن است که دعا نیست، یا برای این است که دعا هست ولی انسان خدا را نخواند. اگر کسی حقیقتاً بخواند و مرا بخواند، من یقیناً اجابت می‌کنم. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، اجیب دعوة الداعی اذا دعان فليستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
تدعون ربکم باللیل و النهار، پروردگار را بخوانید، حقیقتاً بخوانید. فإن سلاح المؤمن الدعاء.
إلهي سيدي ربي أغثني أغثني
بكون حلقه در را که عاقبت ز سرای سری براید، بالاخره یکی خواهد بود که شما مقصودتون
یا خالقی یا رازقی انت الذی سویتنی و جعلتنی انسانا و غد. وغديت قلبي التوحيد والإيمان.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، سحرخیزان گرامی، آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو از درگاه خداوند متعال دارم. ما رو هم از دعای خیرتون در این لحظات فراموش نکنید. اما امروز مهمان آیات اولیه سوره مبارکه یوسف هستیم، یکی از زیباترین سوره های قرآن که تمام این سوره اختصاص پیدا کرده به داستان زندگی یکی از پیامبران بزرگ الهی جناب حضرت یوسف. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. اینها آیات کتابی است که کتاب آشکاریه، کتاب واضحیه، کتابیه که اومده حق رو برای ما مشخص بکنه و بیان بکنه. انا انزلناه قرآنا عربیا، ما قرآن را عربی نازل کردیم. خب طبیعتا قرآن چون در مملکتی نازل شد که مردم اونجا عرب زبان بودن، خب قرآن به زبان عربی برای اونها نازل شد، چون مخاطب اولیه قرآن عرب زبان بودن. لعلکم تعقلون، تا شما تعقل بکنید در این قرآن و به مفاهیم عمیقش دسترسی پیدا کنید. در آیه سوم خدا می‌فرماید که ما بر شما بهترین قصه ها رو برای شما بیان می‌کنیم. جالبه در این آیه اینطوری که ما می‌خونیم، خدا هم قصه گوه برای بشریت. قصه گفتن کار خیلی بزرگیه. چقدر می‌تونه قصه در تربیت انسان‌ها مؤثر باشه. حتما برای فرزندانتون قصه هایی رو نقل می کنید و بیان می کنید. جالبه، قصه اینقدر جذابه که آدم تا پایان عمرش هم هر چقدر باسواد بشه، هر چقدر سنش بالا بره، دانشش بالا بره، اما همه ما انسان ها قصه برامون جذابه و باز هم دوست داریم قصه بشنویم. بعد خدا هم می فهمد که و این کنتم این قبلهی لمن الغافلین، اگرچه که تو از این داستانها توی پیامبر خبر نداشتی و ما با کلام خودمون تو رو خبردار کردیم. خب قصه شروع میشه، داستان حضرت یوسف با این آیه شروع میشه، از قال یوسف لابیه، از داستان خواب مشهوری که یوسف دید. در سوره یوسف ما چند تا خواب داریم و این سوره به نحوی تأکید میکنه که خوابهاتون رو جدی بگیرید. البته جدی بگیرید یعنی برید دنبال مفهومش، دنبال معناش. خواب خیلی میتونه مهم باشه. خواب یوسف، خواب دو نفری که در زندان بودن و همبند حضرت یوسف بودن، و خواب عزیز مصر که با اون خواب و تعبیری که یوسف کرد، مردم مصر چند میلیون شاید انسان یا چند صد هزار جمعیت اون موقع از قحطی نجات پیدا کردن و تونستن سالهای سال به سلامت زندگی کنن. پس خواب در جای خودش بسیار مهمه و قابل توجه، به شرط اینکه درست تعبیر بشه. هنگامی که یوسف به پدرش گفت ای پدر، من در خواب دیدم که 11 ستاره به همراه ماه و خورشید بر من سجده می کنند. این خوابی بود که برای پدرش نقل کرد. و از اینجا معلوم میشه که ارتباط صمیمانه بین یوسف و پدرش بوده و حرفای خصوصی خودش رو، حرفایی که نیاز داشته نسبت به اونها آگاهی پیدا بکنه، به راحتی با پدر مطرح میکرده. پدر برای او رؤیا رو تفسیر نکرد. نکته دیگری پدر متوجه شد که این مهمتر از تعبیر رؤیا بود، و اون نکته این بود که به پسرش توصیه کرد این خواب رو برای برادرانت نقل نکن، چون ایجاد حسادت و ایجاد ناراحتی میشه و شیطان در کمین انسانه، شیطان دشمن انسانه، حتی در خانه انبیا هم شیطان مشغوله. تصور نکنیم که چون ما پیامبر و پیامبرزاده هستیم شیطان با ما کار نداره. این نکته مهمی بود. شاید هنوز وقتش نبود که یوسف تعبیر رؤیای خودش رو بدونه، همینطور که ما میبینیم در پایان سوره یوسف وقتی حضرت یعقوب پایان عمرش به مصر میاد و به دیدن یوسفی که حالا دیگه عزیز و پادشاه مصر شده میاد، اونجا اشاره میکنه که این تعبیر اون رؤیاییست که سالهای قبل در کودکی تو دیدی. و نکته بعدی که در اینجا در آیه 6 مطرح میشه اینه که خداوند جناب یعقوب به یوسف میگه که خدا تو رو برای مقصدی الهی انتخاب کرده و تو روزی علم تأویل رؤیا پیدا خواهی کرد و نعمتها بر تو و بر آل یعقوب تمام شده، همینطور که نعمتهایی که خداوند قبل از ما به ابراهیم و اسحاق پدر من و پدر بزرگ من عطا کرده بود. و این آیات با این جمله به پایان میرسه: ان ربک علیم حکیم، همانا آفریدگار تو بسیار دانا و بسیار حکیم است و بر اساس مصلحت کارهای خود رو انجام میده. خب بشنویم این آیات رو با صدای استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
إذ قال يوسف لأبيه فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها صدق الله العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
حي على قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله من جميع ما كره الله الله أكبر
نية الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
الله
أكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بحول الله
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. لا إله إلا الله.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الله اكبر.
الله اكبر. سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر. الله اكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر. الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول. من شر كل غاشم وطارق. من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقك الصامت و الناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابقة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه به جدار حصین الاخلاص فی الاعتراف بحقهم و التمسک بحبلهم موقنا ان الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون.
خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم. در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من تلاطم هاست. تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز. بشارت باران امروز رو همراه شما به پایان میبریم. با نفسهای گرم از دولت یار آرزوی سلامت و سعادت شما رو داریم. تا طلوعی دیگر، خدا نگهدار.
صداییست در انگین یه باران از آن رادیوی ایران پرست بوی بهاران صداییست صداییست صدایی که تو
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 123 تا 140 سوره مبارکه شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إن قالوا سواء
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، ترجمه آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. بار دیگر در ادامه برنامه‌های پیشین به مرور بر سرگذشت یکی از مردان الهی و اسوه‌های قرآنی می‌نشینیم. قبلاً از موسی، ابراهیم و نوح صلوات الله علیهم اجمعین سخن گفتیم و اینک به کلام دلنشین خداوند پیرامون هود علیه السلام گوش فرا می دهیم. در آیه 123 از سوره شعرا آمده است: قوم عاد رسولان خدا را تکذیب کردند. قوم عاد جمعیتی بودند در سرزمین احقاف در ناحیه حضرالموت از نواحی یمن در جنوب جزیره عربستان. این قوم نیز گرچه تنها هود را تکذیب کردند، لکن از آنجا که دعوت هود دعوت همه انبیای الهی است، در واقع همه انبیا را تکذیب کرده بودند. بعد از ذکر این اجمال به تفصیل پرداخته و در آیه 124 می فرماید: در آن هنگام که برادرشان هود گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ خداوند بر این پیامبر دلسوز و مهربان نیز چون نوح برادر اطلاق کرده است، زیرا چون برادری مشفق آنها را به توحید و تقوا دعوت کرد. مشاهده می کنیم که هود نیز در اولین دعوت آنها را به تقوا می‌خواند و در آیه 125 می‌افزاید: من برای شما فرستاده امینی هستم. پس از آن که امانت خیش را به آنان گوش زد فرمود، بار دیگر آنها را به تقوای الهی و عالی ترین و نزدیک ترین روش آن، یعنی اطاعت از پیامبر خدا، دعوت کرد. در آیه 126 آمده است که فرمود: تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت کنید. سپس برای رفع هر شبهه‌ای از قبیل آن که شاید برای رسیدن به مال و مقام این گونه سخنها میگوید، به ذکر این جمله متفق بین همه پیامبران میپردازد. در آیه 127 با هم این جمله را از زبان هود می شنویم: من هیچ اجر و پاداشی در برابر این دعوت از شما نمی طلبم. اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است. در اینجا قرآن سه خصلت زشت از قوم عاد را به عنوان عبرت دیگران یادآور می شود و با استفهام انکاری از زبان هود با آنها سخن میگوید. در آیه 128 میخوانیم: آیا شما بر هر مکان بلندی نشانه ای از روی هوا و هوس بنیاد مینهی؟ این خصلت نخستین ظاهراً به این شکل بوده که این قوم ثروتمند و متکبر برای خودنمایی و فخر فروشی بر دیگران دست به ساختن ساختمان‌هایی چون برج روی کوه‌ها و تپه‌ها می‌زدند، که البته از این همه صرف نیروی انسانی و مادی هدف صحیحی را نیز دنبال نمی‌کردند و تنها برای جلب توجه دیگران و نشان دادن قدرت خیش بود. دومین خصلت ناپسندشان را در آیه 129 هود به سخره و انتقاد می‌گیرد و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید، آنچنان که گویی در دنیا جاودانه خواهید زیست. هود به این اعتراض نمی کند که چرا شما دارای خانه های مناسبی هستید، بلکه می گوید شما آنچنان غرق در دنیا شده اید و به تجمل پرستی و محکم کاری بی حساب در کاخ ها و قصر ها پرداخته اید که سرای آخرت را به دست فراموشی سپرده اید. دنیا را نه به عنوان یک گذرگاه که به عنوان یک سرای همیشگی پنداشته اید. و سومین خصلت را که هود از آن به شدت انتقاد می کند در آیه 130 می شنویم. و هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جباران کیفر می دهید. اعتراض هود علیه السلام در حقیقت نه به نفس کیفر دادن است، چرا که ممکن است کسی واقعا کاری نادرست انجام داده باشد که مستوجب عقوبت باشد، بلکه اعتراض وی به تجاوز از حد و حریم عدالت و حق است و اینکه برای کوچکترین جرم نباید سنگین ترین جریمه را قائل شد. بعد از بیان این انتقادها دوباره آنها را به تقوا می‌خواند، یعنی همان چیزی که اگر وجود داشته باشد دیگر از این افراط و تفریط‌های بیجا و زشت اثری نخواهد ماند. در آیه 131 می‌فرماید تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. در اینجا به بیان نعمت‌های الهی پرداخته تا شاید از این راه حس شکرگزاری را در آنها زنده کند و در نتیجه به سوی خداوند بازگرداند. در آیه 132 تا 135 می‌فرماید از خدایی بپرهیزید که شما را به نعمت‌هایی که می‌دانید یاری کرده است، شما را به چهار پایان و نیز به پسران لایق و برومند یاری فرموده، همچنین به باغ‌ها و چشمه‌ها. اگر کفران کنید من بر شما از عذاب روز بزرگ می‌ترسم. در این آیات دو نعمت اساسی، یعنی یکی نیروی مادی از قبیل چهار پایان و دام‌ها و دیگری نیروی انسانی یعنی فرزندان را یادآور شده است. سپس نعمت‌ها را با ذکر نعمت باغ‌های سرسبز و خرم و چشمه‌های آب جاری کامل می‌فرماید و به این ترتیب زندگی سالم و بدون کمبود را یادآورشان می‌نماید و در آخر نتیجه کفران این همه نعمت